7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز شنبه 29 عقرب و 19 نوامبر که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. یک کنفرانس بین المللی امنیتی که وزیر دفاع افغانستان در آن اشتراک می کند، موضوع امنیت این کشور را بررسی می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل از کنفرانس هالیفاکس در کانادا را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است سازمان بین المللی شفافیت سه‌شنبه آینده گزارش را درباره فساد اداری در افغانستان به نشر برساند. ولی فاریاب میگوید عملیات نظامی برای تقویت امنیت شهرهای فاریاب جوزجان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز نامزدان شماره از پست‌های مهم امنیتی حکومت خود را معرفی کرد و سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM میگوید شماره مهاجرین غیر قانونی که از آغاز سال 2016 میلادی به هدف رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده هلاک گردیدند و 4636 نفر می رسد. تفصیل اخبار. قرار است سازمان بین المللی شفافیت سه‌شنبه آینده گزارش را درباره فساد اداری در افغانستان به نشر برساند. وحیدالله عزیزی، مسئول مطبوعاتی بخش افغانستان در سازمان بین المللی شفافیت، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت در این گزارش چگونگی مبارزه حکومت افغانستان علیه فساد اداری و مؤثریت آن ارزیابی شده است. با گفته آقای عزیزی، سازمان بین المللی شفافیت در این گزارش خود به حکومت افغانستان و جامعه جهانی در ارتباط به مبارزه مؤثر بر ضد فساد اداری یک سلسله سفارش های نیز ارائه می کند. سازمان بین المللی شفافیت تأکید می کند که کمک 15 میلیارد و 200 میلیون دلار جامعه جهانی در 4 سال آینده در افغانستان باید به جا مصرف شود و شکار فساد اداری نگردد. ولی فاریاب می گوید عملیات نظامی برای تقویت امنیت شهرهای فاریاب جوزجان ادامه دارد. سید انور سادات شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هدف این عملیات زمین سازی برای برگزاری مراسم افتتاح راه لاجورد و جلوگیری از فعالیت‌های جنگجویان مسلح مخالف حکومت می باشد. او افزود
در آینده بسیار نزدیک افتتاح خط لاجورد داریم. به همین خاطر این مهمانانی که به فاریاب میان یا از فاریاب به افتتاح به ولسوالی‌های امخوی میرن، مسیر شهرهای ما باید باز باشد.
سید انور سادات گفت عملیات برای تأمین امنیت شهرهای فاریاب جوزجان که از 7 ولسوالی می‌گذرد از 20 روز به این سو آغاز شده است. ولی فاریاب افزود که قرار است مراسم افتتاح راه لاجورد در 10 روز آینده برگزار شود. راه لاجورد افغانستان را به اروپا وصل می‌کند. سارنوالان جرمنی دیروز یک نوجوان 17 ساله افغان را به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی متهم کرد. این فرد به نام عبدالله اسکه شب پنجشنبه از سوی پلیس جرمنی دستگیر شد. به گفته مقامات جرمنی، این جوان افغان در سالهای بین 2013 تا 2015 میلادی در صفوف طالبان افغان می جنگید و در چند حمله بر نیروهای امنیتی افغان سهم داشته است. اما سارنوالان جرمنی این موضوع را مشخص نساختند که این افغان در کدام شهر جرمنی دستگیر شده و چگونه خود را به این کشور رسانیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز نامزدان شماره از پست‌های مهم امنیتی حکومت خود را معرفی کرد. آقای ترامپ در یک اعلامیه مایک پومپیو عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان را به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA، جنرال متقاعد مایکل فلاین را مشاور امنیت ملی و سناتور جف سی شنس را به حیث لوی سارنوال آمریکا نامزد کرد. دونالد ترامپ مایک پومپیو را یک رهبری قوی و برجسته خواند. مایک پومپیو که عضو کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا است، در بررسی حمله بر کنسولگری آمریکا در لیبیا در سال 2012 میلادی نقش عمده‌ای داشته است. پومپیو مخالف شدید موافقتنامه اتمی ایران با غرب است. سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM می گوید شماره مهاجرین غیر قانونی که از آغاز سال 2016 میلادی به هدف رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده هلاک گردیدند به 4636 نفر می رسد. این اداره می افزاید که این رقم 1000 بیشتر از تعداد افراد است که در تمام سال 2015 میلادی در این مسیر کشته شدند. لیوناردو دویل سخنگوی اداره مهاجرت بین المللی دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت ما در موسم زمستان شاهد حوادث غرق شدن کشتی‌های پلاستیکی پر از سرنشین در بحیره مدیترانه هستیم. با گفته سخنگوی اداره مهاجرت بین المللی، سرنشینان این کشتی‌های پلاستیکی پناهجویان و مهاجران غیر قانونی از کشورهای غرب آفریقا اند که از سواحل لیبیا حرکت کرده می‌خواهند خود را به جزایر ایتالیا برسانند. و یک هیئت حقیقت‌یاب صندوق وجهی بین المللی که از اوکراین بازدید کرد می گوید علایم احیای اقتصاد در این کشور دیده می شود، اما تقویت و بپا استادن آن به پیشرفت در تطبیق اصلاحات وابستگی دارد. رون وان رودن رئیس این هیئت که در دو هفته گذشته از اوکراین بازدید کرد می گوید میزان رشد اقتصادی اوکراین 1.5% افزایش را در سال 2016 میلادی نشان می دهد و امکان دارد که در سال 2017 میلادی به 2.5% برسد. صندوق وجهی بین المللی از حکومت اوکراین خواست تا در برابر فساد اداری در این کشور به طور جدی مبارزه کند. صندوق وجهی بین المللی می گوید فساد اداری در حال حاضر در اوکراین بزرگترین مانع در برابر تجارت و سرمایه گذاری در این کشور می باشد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کنفرانس بین المللی هالیفاکس در کانادا که وزیر دفاع افغانستان در آن سهم می گیرد، موضوع امنیت این کشور را بررسی می کند. مقامات می گویند ولایت زابل در این اواخر شاهد افزایش فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش بوده است.
سپن بیروانک شده سیمیدی، تور پورت سیمیدی، پزینو که تور شده سیمیدی، سپن پورت سیمیدی.
در برق با بیرق های اسیا مبدل شدن و در برخی ساها بیرق های اسیا پایین و سفید برافراشته شدن.
پاکستان به نشست قلب آسیا در هند مشاور روابط بین المللی صدر اعظم این کشور را میفرستد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا تعیین اعضای مهم حکومت خود را آغاز کرده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از دکانداران کابل را میشنویم. با ما باشید.
اسمم عمر گل. کاربار ما این سرمه و موره، اینا یخن پیران است، اینا موره است که دمی کالا کار میشه.
وزیر دفاع افغانستان برای اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی راهی کانادا شده است. این کنفرانس که به نام هالیفاکس یاد می شود دیروز آغاز و برای دو روز دیگر دوام می کند. موضوع امنیت افغانستان در نشست امروز شنبه در کنفرانس مورد بحث قرار می گیرد. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در این کنفرانس روی مبارزه با تروریسم و کمک های کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند بحث می شود. وزیر دفاع افغانستان با شماری از نظامیان افغان برای اشتراک در این کنفرانس سه روزه بین المللی به نام هالیفاکس دیروز عازم کانادا شده است. در این نشست علاوه بر اشتراک وزرای دفاع نزدیک به 300 مقام و کارشناس امنیتی از کشورهای مختلف جهان نیز اشتراک دارند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
کمک‌های کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند و مبارزه علیه تروریسم در اونجا بحث خواهد شد و فعلا وزیر دفاع کشور ما در اونجا دعوت شده و اونها در راه هستند.
در صفحه اینترنتی هالیفاکس آمده است که امروز شنبه روز دوم کنفرانس سید طیب جواد مشاور ارشد پالیسی خارجی ریاست اجرایی افغانستان بیانیه ایراد میکند و حسین اقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن و عامر بخش آسیای جنوبی و مرکزی در انستیتوت هودسن نیز از جمله سخنرانان امروز این نشست بین المللی خواهد بود. نشست امنیتی هالیفاکس در سال گذشته میزبان تعداد زیادی از کارشناسان نظامی و امنیتی بوده، اما امسال این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان به افزایش حملات مخالفین مسلح حکومت از جمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش روبرو است. مقامات افغان در ارتباط به افزایش حملات و خشونت ها در افغانستان پاکستان را متهم می کنند، چیزی که مقامات در پاکستان همیشه آن را رد کردند. در صفحه اینترنتی کنفرانس امنیتی بین المللی هالیفاکس بدون ذکر نام کسی گفته شده که کارشناسان امور نظامی پاکستان نیز در این نشست اشتراک میکنند. در نشست هالیفاکس یکی از مسائل مورد بحث امنیت و دهشت افغانی در پاکستان نیز میباشد. جنرال رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ سوال گفت اشتراک کنندگان باید تدابیری را به خاطر مبارزه علیه تروریسم در منشای اصلی آن اتخاذ کنند. با گفته وی تروریست ها در پاکستان مسلح و تمویل شده جهت فعالیت های تخریبی به افغانستان فرستاده می شوند. در این حال گفته می شود فیصله های این کنفرانس بین المللی الزامی نبوده و صورت اجرایی ندارد، اما معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید این یک فرصت خوب برای جلب توجه جهانیان به افغانستان و تقویت اردوی این کشور میباشد.
همکارم مقیم نایب گزارش میداد ولایت زابل اخیراً شاهد افزایش فعالیت جنگجویان داعش میباشد. مقام ها در زابل میگویند این گروه در چندین ولسوالی مراکز مجهزی را ایجاد کرده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان از اقدامات جدی برای سرکوبی این گروه خبر داده میگوید در میان افراد وابسته به داعش اتباع خارجی شاملند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام ها در ولایت زابل از افزایش فعالیت گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی کرده می گویند این گروه اخیراً مراکز مجهز را در چندین ولسوالی زابل ایجاد کرده است. ولی زابل فعالیت گروه داعش را بیشتر از پیش خوانده می گوید جنگجویان طالبان در برخی نقاط این ولایت مناطق تحت کنترل خود را به داعش سپردند. بسم الله افغان همچنان میگوید نگرانی در مورد افزایش فعالیت داعش را با مرکز هم شریک ساخته است.
سپن بیرونک شده سیویدیو تور پورت سیویدیو پس جنو که
در برخی مناطق بیرق های سفید به بیرق های سیاه مبدل شدند و در برخی ساحات بیرق های سیاه پایین و سفید برافراشته شدند. این یک خطر جدی و گسترده است و در این مورد مرکز را در جریان گذاشته ایم.
مقام ها در زابل می گویند حدود 200 خانواده وابسته به گروه داعش در زابل مستقرند که بیشتر آنها در ولسوالی های خاک افغان، دای چوپان و نوبهار موجودند. عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل می گوید در صورت که اقدام جدی در برابر فعالیت های داعش صورت نگیرد ممکن داعشیان این ولایت را با تهدید جدی روبرو کنند.
مراکز داعش در چهار ولسوالی زابل موجود است. ما از اول می گفتیم که داعش است، اما کسی به حرف ما گوش نداد. حالا هم می گوییم که مراکز داعش وجود دارد.
اگرچه مقام ها در زابل می گویند که افراد وابسته به داعش از سایر ولایات به زابل آمدند، اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید در میان افراد وابسته به داعش که فعلا در زابل مستقرند، اتباعی خارجی شاملند که از پاکستان آمدند.
اینها از پاکستان آمدند. اینها کسایی هستند که به نام ایغورها، ترکا و همچنان از تحریک اسلامی ازبکستان هستند و در بین ازیا از عربهای مثل عربهای عراقی، سوری و یمنی هم هستند و متاسفانه بعضی از استخبارات منطقه همراه با ایا یک سلسله تعاملاتی دارند که بالاخره اینا میتوانند از خطوط سرحدی به داخل افغانستان بیایند.
آقای رادمنش میگوید برای سرکوب این گروه در زابل اقدامات جدی روی دست گرفته شده است. ولایت زابل سال گذشته شاهد درگیری های شدید میان دو گروه طالبان شد. این درگیری پس از نشر خبر مرگ ملا عمر مؤسس این گروه در اثر اختلافات بر سر رهبری جدید به وقوع پیوست.
همکارم فرشته نگاه از فعالیت گروه دولت اسلامی داعش در زابل گزارش میداد. شنوندگان عزیز، نظر شما درباره نگرانی از گسترش فعالیت داعش در زابل چیست؟ نظر خود را از طریق پیام به شماره 818 افغان بیسیم با ما شریک سازید. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است سازمان بین المللی شفافیت سه‌شنبه آینده گزارش را درباره فساد اداری در افغانستان نشر کند. والی فاریاب می گوید عملیات نظامی برای تقویت امنیت شهرهای فاریاب جوزجان ادامه دارد. سارنوالان جرمنی دیروز یک نوجوان 17 ساله افغان را به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز نامزدان شمار از پست‌های مهم امنیتی حکومت خود را معرفی کرد. سازمان مهاجرت بین المللی یا IOM میگوید شمار مهاجرین غیر قانونی که از آغاز سال 2016 میلادی به هدف رسیدن به اروپا در بحیره مدیترانه غرق شده هلاک گردیدند به 4636 نفر میرسد. و یک هیئت حقیقت یاب صندوق وجهی بین المللی که از اوکراین بازدید کرده می گوید علایم احیای اقتصاد در این کشور به چشم می خورد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در این قسمت مجله خبری باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم فرشته نگاه برخی از این نشرات و مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش در مورد حضور و فعالیت گروه داعش در ننگرهار نوشته است. گاردین می نویسد 15 ماه پیش افراد مسلح وابسته به گروه داعش به قریه منانباغ در نزدیکی خط دیوران رسیدند و در آنجا به کشتن آن هدستران قومی و افراد با نفوذ پرداختند که به گفته این گروه به توطئه علیه داعش متهم بودند. روزنامه در این میان از سرنوشت یک جوان به نام زایرشاه یادآور شده که به کوه‌ها پناه برده بود و اعضای خانواده‌اش از سرنوشت او در یک نوار ویدیویی که در فیسبوک نشر شد خبر شدند. زیارتگل خسر زایرشاه به گاردین گفته است آنها او را مجبور ساختند که بالای مواد منفجره بنشیند، حتی یک پارچه از بدن او را نیافتیم. روزنامه در ادامه می نویسد بانک گروه داعش در نتیجه عملات هوایی تضعیف شده است و همچنان حمایت اندک مردم محل را با خود دارد، با آن هم یک منطقه کوهستانی را در شرق افغانستان تحت کنترل دارد. مردم محل به گاردین گفتند که گروه داعش برای کشتن افراد معمولا از مواد منفجره استفاده می کند و مردم را مجبور می سازد تا ریش‌های بلند بگذارند، زنان را حجاب می پوشانند و زنان باید از چادری استفاده کنند. عروسی هایی را که از سوی حکومت تایید شدند ناروا می خواند، زیارت های کوچک را تخریب می کند، استفاده سیگارت و نسوار را ممنوع قرار داده و کشت کوکنار را نیز منع کرده است. به گفته روزنامه گاردین، پس از آن که گروه داعش در 2014 میلادی در افغانستان ظهور کرد، مسئولیت برخی از عملات را در بیرون از ننگرهار نیز به عهده گرفت و این گروه توانست برخی از ساحات را در این ولایت تحت تصرف خود بیاورد. گروه داعش مسئولیت حمله ماه جولای کابل را نیز به عهده گرفت که در آن تظاهرات جنبش روشنایی هدف قرار داده شد. همچنان این گروه مسئولیت حملات ماه محرم بالای شیعه ها را نیز به دوش گرفت. روزنامه گاردین می نویسد امریکا از ماه اپریل تا کنون 200 حمله هوایی را در ننگرهار راه اندازی کرده است که در نتیجه گروه داعش مجبور به عقب نشینی در این ولایت شد. آفس سعید خان رهبر این گروه در افغانستان کشته شد و همچنان حضور داعش در 4 ولسوالی این ولایت کمرنگ گردید. روزنامه دهل در شماره اخیر خود در مورد قرضه 85 میلیون دلاری نوشته که برای اعمار یک هتل مفشن و یک ساختمان رهایشی استفاده شده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک نامه به رئیس شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی یا اوپک نوشته است به نظر می رسد که هتل و همچنان ساختمان رهایشی خالی بوده و کسی در آنجا زندگی نمی کند و احتمالاً به خاطر فساد موجود از قرضه ای که برای این پروژه اخذ شده استفاده نگردیده است. دهل به نقل از اداره سیگار نوشته است در نظر بود که این هتل 5 ستاره در کابل 209 اتاق داشته باشد که مسئولین این پروژه 57.8 میلیون دلار برای حملی کردن آن قرضه گرفتند و در سال 2009 میلادی کار ساختمانی آن را آغاز کردند. اما کار ساختمانی آن در 2013 میلادی بنابر دلایل امنیتی متوقف شد. 27 میلیون دلار دیگر برای اعمار ساختمان رهایشی قرض گرفته شده است، اما بر اساس نامه جان سپکو کار این ساختمان رهایشی نیز تکمیل نشده است. جان سپکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان اوپک یا شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی را متهم کرده است که از این دو پروژه‌ای که در نزدیکی سفارت آمریکا واقعاً نظارت دقیق نکرده است و این قرض بر اساس گزارش که از سوی قرض گیرنده ها از پیشرفت کار پروژه ها ارائه شده پرداخته شده است.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بامدادی مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. پاکستان به نشست قلب آسیا در هند مشاور روابط بین المللی صدر اعظم این کشور را میفرستد. این نشست در ماه دسامبر برگزار می شود و در آن وضعیت افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان می گوید امیدواری دارد که فاصله ها در جریان این نشست کوتاه‌تر شود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
اجلاس قلب آسیا در 3 دسامبر یعنی دقیقاً پس از 2 هفته در شهر امرتسر هند برگزار خواهد شد. تمرکز اعضای این نشست به مسئله و وضعیت افغانستان خواهد بود. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید در این نشست شرکت خواهد کرد زیرا به گفته وی این یک فرصت برای رفع روابط پرتنش است. رسانه های هندی و پاکستانی به نقل از عزیز گزارش دادند که گفته است نشست قلب آسیا برای افغانستان است و افغانستان اولویت آنهاست. هند که از دوستان دیرینه افغانستان است اخیراً روابط پرتنش با همسایه‌اش پاکستان داشته است. نشست قلب آسیا که به پروسه استانبول هم معروف است در سال 2011 میلادی تأسیس شد. افغانستان، پاکستان و هند به شمول سایر همسایه های افغانستان عضویت دائمی این نشست را دارند. روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و چین هم در نشست قلب آسیا عضو هستند. تشویق همکاری منطقه‌ای میان افغانستان و همسایه‌هاش خاصتاً در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و فقر هدف اصلی نشست‌های پروسه قلب آسیا بوده است. در نشست قبلی قلب آسیا که در ماه دسامبر پارسال در اسلام‌آباد برگزار شده بود، پاکستان تعهد کرد که هر تلاش را برای کشاندن طالبان به میز مذاکره انجام خواهد داد. اما با باور حکومت افغانستان و مقام‌های هندی این تلاش‌ها اصلاً کافی نبوده و پاکستان کار عملی نکرده است. در نشست قلب آسیا پارسال توافق شد که نشست‌های چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به خاطر تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شود. اما به دنبال چندین حمله مرگبار در مناطق مختلف کشور، افغانستان این نشست را ترک کرد. حالا دیده شود که با شرکت مقام‌های افغان، هند، پاکستان و شمار از کشورهای منطقه دو هفته بعد در امرتسر چی تصمیم گرفته می شود و پاکستان باز هم چی تعهد می سپارد و در نهایت چگونه به آن عمل می کند؟
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تعیین اعضای مهم حکومت خود را آغاز کرده است. آقای ترامپ دیروز رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA، مشاور امنیت ملی و لوی سارنوال آمریکا را نامزد نمود. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت مایک پومپیو عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان را به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA جنرال متقاعد مایکل فلین را مشاور امنیت ملی و سناتور جف سی شینز را به حیث لوی سارنوال ایالات متحده آمریکا نامزد کرده است. نامزدان اداره استخبارات مرکزی و لوی سارنوالی آمریکا باید تاییدی اکثریت اعضای مجلس سنا را به دست آورد، اما پست مشاور امنیت ملی نیاز به تایید مجلس سنای آمریکا را ندارد. دونالد ترامپ مایک پومپیو را یک رهبر قوی و برجسته خواند. مایک پومپیو یک عضو راستگرای حزب جمهوری خواه بوده و در سال 2010 میلادی به حیث عضو مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد. پومپیو 52 ساله مخالف سرسخت موافقتنامه اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان می باشد. رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت خرسند است که جنرال متقاعد جنرال مایکل فلین را با خود دارد که به گفته وی او را در سرکوب تروریسم تندروان اسلامی کمک می کند. مایکل فلین 57 ساله از سال 2012 تا سال 2014 میلادی رهبری اداره استخبارات نظامی آمریکا را به عهده داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جف سی شینز عضو محافظه‌کار مجلس سنای آمریکا را برای مقام لوی سارنوال تعیین کرد. او گفت جف سی شینز در برابر امنیت مرزها و مهاجران غیر قانونی موقف سختگیرانه دارد. جف سی شینز اولین عضو کنگره آمریکا بود که از نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد. دونالد ترامپ در آغاز روی این فکر می‌کرد که جف سی شین را به حیث معاون خود معرفی کند.
رنگ‌های زندگی.
اسمم عمر گل، کاربار ما این تارمه و موره، اینا یخن پیران است، اینا موره است که دمی کالا کار میشه، اینا سرمدانیه، اینا نگینه، اونمو هم دنداسه است، اینا هم چش موره است بروشت ککای نوزاد، سر بار بند، سری چیزا میزنن.
روزانه چند کار میکنین؟
والا روزانه دسی چار ساعت پروشات کنیم، دو یک ست بانه، یک نیم ست بانه، از این بیشتر نمیشه.
چطور است روزگار؟
روزگار خواله است دیگه، اون از مجبوری است که چه ششته ما این روزگار خو نیست، بیخو زندگی نیست. اگه زندگی باشه خو از بهترش باشه، خو کدادیمی هم گزاره خودم میکنه.
آرزوی چه قسم یک زندگی را داریم؟
هر کسی فکر میکنه که یک زندگی خوب راحت داشته باشه. ما خو به سرمایه مردم هستیم، اما خو آرزو زیاده که پوره میشه پوره نمیشه.
خی زندگی را چطور میگذره؟
زندگی را ولی دیگه کدادیمی گپ از قدیمی ها کدادیمی ها با خود پای خود راز میکنیم، به شرط لب نمیکشیمش.
در زندگی فامیلیت خوش هستین؟
شکر است زندگی ما خوب است، با همسر با خانم بایش دیگه بچه ها ریز هستن، ایتو کارگر نیستن که برای ما بیارن. اما هرچی که خرچ خانه است دمی پای خودم است، اگه کم بود زیاد بود در خانه هم که ببریم، اگه گندنه بالک بود گچالی بود در او نمیگه که چرا ایده وردی.
خب خواستتان چی است؟
بهترین ارزوی ما ایست که در افغانستان بخیر آرامی بیاید، برادر کشی ختم شود، ما با یک کوشی زندگی کنیم، اگر شرکت باشه، اگر با امریکا باشه، اگر هر کار باشه که مقصد یک لقمه نان حلال باشه، که بر دیگه کسی احتیاج نباشیم، نه با پاکستان نه با ایران، در وطن خود باشیم، صحیح سلامت، این همی ارزوی خوشی ماست.
تشکر، زنده باشه انشاءالله.
خیلی ممنون.
در پروگرام روزمره رنگای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را شنیدید. دوستان عزیز، نظرات برخی از شنوندگان رادیو آزادی را که درباره نگرانی از فعالیت گروه دولت اسلامی در ولایت زابل ابراز داشتند با شما شریک می سازیم. شنونده عزیز به نام نجیب الله نوشته است که زابل هیچ وقت به دست داعش سقوط نخواهد کرد، چون اردوی قوی در آنجا وجود دارد. شنونده عزیز دیگری به نام گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان می نویسد که از افتتاح راه لاجورد استقبال می کنیم و از رئیس جمهور می خواهیم که برای وصل ساختن افغانستان با جهان تلاش های جدی و وسیع‌تری انجام دهد. شنونده دیگری به نام عبدالعلی آقا از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی بعد از سلام می نویسد که با آنکه ناامنی ها در سرتاسر کشور وجود دارد، ولی ناامنی زابل خطرناکتر به نظر می رسد. شنونده عزیز دیگری به نام عبدالحنان از خوست می نویسد که اجنبی ها بیرق های سفیدشان را به بیرق های سیاه تبدیل کردند و این هم نظرات بود که شما دوستان با ما شریک ساختید از طریق شماره 818 افغان بیسیم. شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت